تبریک میگم. سوم خرداد ما سالگرد عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر دستبند شما هست.
متشکرم. عرض کنم که یه مقدمه کوتاهی من عرض کردم که خدمت شنونده که حمایت از شرکت های دانش بنیان مال امروز و دیروز و فردا و سال گذشته و سال آینده نیست، یک موضوع مستدام در کشور ما باشه. اما حالا مشخصا میخواییم راجع به امسال صحبت بکنیم. 1402 قراره که معاونت علمی چگونه از این شرکت ها حمایت بکنه و چه تحصیلاتی رو در اختیارشون قرار بده؟ بفهمید. و چه برنامه‌ای وجود داره؟ بفهمید.
من فکر می‌کنم یک مقدمه خیلی کوتاه خدمت شما و شنوندگان عزیزمون عرض کنم. تصویب قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات در سال 89 آغاز شد. حالا برنامه‌های مختلفی دولت برای بحث حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان توی سال‌های اخیر استارت زده و حالا سال گذشته مقام معظم رهبری سال دانش‌بنیان نامگذاری کردن. خب سال گذشته تقریبا یک سری فعالیت‌ها شروع شد، مثل بحث تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان که اردیبهشت ماه سال گذشته بود که مجلس محترم این رو تصویب کرد و از سال گذشته هم تقریبا آیین‌نامه‌هاش مدون شد و به بحث اجرایی در اومد. فکر کنم یک چالشی وجود داره توی بحث تکنولوژی و توسعه بازار شرکت های مختلف توی کل دنیا که توی شرکت توی کشور ما هم این موضوع وجود داره. شرکت ها و صنایع بزرگتر مثلا مثل شرکت های خودروسازی و شرکت های پیشران اقتصاد هر کشوری یک سری نیازهایی دارن که این نیازها به صورت حالا دقیق توسط دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراکز تحقیقاتی علمش تولید میشه، ولی تجاری سازیش توسط یک سری شرکت های واسط که توی کشور ما بحث شرکت های دانش بنیان به عنوان شرکت های دانش بنیان این طرح مطرح میشه پیگیری میشه. سالها بود که حالا کشور به این ایده رسیده بود که باید تلاشی علمی توی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی انجام بشه، در نهایت به یک راهکاری برسه که این فناوری بتونه مسائل و مشکلات کشور رو حل کنه. من راجع به بحث قانون جهش تولید دانش‌بنیان خیلی کوتاه بحث ماده 11 این قانون که با توجه به هدف حمایت های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان شرکت ها رو سوق میده دو سه تا عنوان رو خدمت شما عرض می‌کنم. اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه یا بحث اعتبار مالیاتی این بحث اعتبار مالیاتی به این صورت بود که شرکت های دانش بنیان روی یک سری موضوعات می اومدن تولید علم انجام می دادن، تولید تکنولوژی انجام می دادن و این هزینه های تحقیق و توسعه ای که مربوط به منابع انسانی بود، مربوط به ثبت پتنت بود، هزینه استهلاک تجهیزات بود، هزینه های تست و آزمایشگاهی بود، با توجه به این از سالهای قبل هم این قانون اعتبار مالیاتی توی حمایت های دانش بنیان وجود داشت، ولی با توجه به تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان مسیر این حمایت تسهیل تر شد، به این صورت که شرکت ها تقریبا میتونن همه شرکت ها با تایید معاونت علمی بیان و از این تسهیلات استفاده کنن. و حالا بحث هزینه منابع انسانی و منابع انسانی متخصصی رو که شرکت ها برای واحد های تحقیق و توسعهشون هزینه میکنن بابتش رو کاملا پوشش میده. بحث اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری به صورت مستقیم توی قانون جهش تولید دانش بنیان مطرح شد که حداکثر 30% سرمایه گذاری شرکت ها میتونه بره توی شرکت های دانش بنیان و شرکت های فناور و بعدا این سرمایه گذاری از مالیات این شرکت ها کسر بشه، حالا با تایید معاونت علمی. شرکت ها هم منظورمون شرکت های بورسی و شرکت هایی که سرمایه سختیشون 1/3 سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی هست. یک بحث دیگه هم که قانون جهش تولید دانش بنیان مطرح کرد و قبلا نداشتیم به صورت سرمایه گذاری غیر مستقیم بود که حالا شرکت های مختلف میان توی به صورت حالا ابزای سرمایه صندوق های پژوهش فناوری سرمایه گذاری میکنن که 100% این سرمایه گذاری رو میتونن از بحث مالیاتشون کسب کنن.
بس این نکته خیلی مهمیه جناب آقای مهندس مقدسی پور، مسئله مالیات. گاه برخی از شرکت ها متعامل برخی از مالیات ها میشن بله. که کمرشکن هست براشون و بله. اون مالیات در واقع میتونه اونها رو عقب بندازه از تجاری سازی و اینکه در عرصه تولید بتونن بیشتر فعال باشن. این خیلی خوبه، قانون خیلی خوبی، اگر که عزیزان معاف بشن یا تعدیل بشه این مالیاتشون یا اینکه فرصتی بیشتری بهشون بشه، حالا به هر شکلی کمکشون بکنه، این خودش یک مورد خیلی مهمه. حالا بحث اون تسهیلات و سرمایه گذاری هم که به طور قطع خیلی میتونه به نفع این شرکت های دانش بنیان باشه. ما یک دقیقه دیگه در خدمتتون هستیم.
سلامت باشید. من خیلی کوتاه راجع به بازطراحی نظام ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان که پروژه انشال معاونت توسعه دانش بنیان هست و بازطراحی نظام حمایتی از این شرکت‌ها خدمت شما عرض کنم. ما حالا در گذشته بحث ارزیابیمون به این صورت بود که حالا فرآیند شرکت‌های ارزیابی به این صورت بود که ما شرکت‌های دانش بنیان تولیدی نوع 1 و 2 رو داشتیم که اظهارنامه مالیاتیشون باید درآمد داشته باشن، حالا شرط فعالیتشون هم توی حوزه‌های فناوری برتر بود. شرکت‌های نوپای نوع 1 و 2 رو داشتیم که حالا اگر اظهارنامه مالیاتی هم نداشتن ولی حالا روی فناوری‌های برتر فعالیت کرده بودن، ما تحت عنوان شرکت نوپا تاییدشون می‌کردیم. شرکت‌های مستعدی که حالا توی مسیر دانش بنیانی داشتن فعالیت می‌کردن. امسال یک مقداری ما با توجه به ظرفیت‌های قانون جهش تولید روی کردمون رو تغییر دادیم و حالا چند دسته‌بندی جدید تحت عنوان شرکت نوپا، شرکت نوآور و شرکت فناور رو به عنوان فرآیندهای ارزیابی توی دل معاونت توسعه دانش بنیان آوردیم. حالا بحث شرکت‌های نوپا شرکت‌هایی هستن که حالا فعالیت تحقیق و توسعه محصولات و خدمات فناورانشون هنوز از نظر کسب و کاری و اقتصادی به بلوغ کافی نرسیده. حالا شرکت‌های نوآور هم حالا بیشتر شبیه همون روی کرده سال گذشته همون شرکت های تولیدی هستن. حالا سهم فروش دانش بنیان این شرکت ها کمتر از 50% هست و حالا شرکت های فناور هم که حالا شرکت های بزرگتر و یک مقداری لارج مقیاس هستن که حالا سهم فروش دانش بنیانشون از فروش کل شرکت ها بیشتر هست. این نظام ارزیابی ما نیازمند بازطراحی یک نظام حمایتی داره که بتونه به بهترین شکل این شرکت‌های کوچیک و حتی های فناور رو راهبری کنه تا بتونن نقش خودشون رو تو اقتصاد دانش بنیان و GDP اجرا کنن. من حتی اگر فرصت داشته باشیم که من راجع به بحث حمایت هم توضیح بدم، اگر نه هم که
خیلی متشکرم. انشالله یک فرصت دیگه. تشکر میکنم از شما آقای مهندس میلاد مقدسی پور، مدیر برنامه تبادل فناوری و همکاری های فناورانه با صنایع بزرگ معاونت توسعه دانش بنیان. روز بسیار عالی براتون آرزومندم. خدا نگهدارتون باشه. مجله علمی روزانه همچنان در خدمت شما هستیم. متشکریم که ما رو گوش میکنید و این برنامه برای شنیدن در این لحظه صبح انتخاب کردید. امیدواریم که ما هم بتونیم شایسته در خدمت شما باشیم. اما دستاوردهای سازمان انرژی اتمی چیزی نیست که ما بخوایم در واقع یک بار راجبش صحبت بکنیم. این سازمان فعال هست و هر روز دارن کار میکنن پژوهشگران، محققان و هر بار میتونیم راجب روند فعالیت های این عزیزان بشنویم و زحمتی که میکشن و این به ما احساس امید و ارزشمندی میده. سعی میکنیم که هر بار چند وقتی یک بار فرصتی باشه که صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر یاسر کاسه‌ساز، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هستی و نماینده اداره دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی هستی، تا این امید و انگیزه انشالله در برنامه ما جاری و ساری باشه. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به روزنه.
سلام خدمت شما و شنوندگان خوبتون. دوباره میگم خدمت شما. در خدمت شما هستم.
متشکرم. یک مقدمه جسارتان عرض کردم. ما راجب محققان و پژوهشگران میشنویم که در این آزمایشگاه ها و در این پژوهشگدا دارن چگونه زحمت میکشند و به هر حال کار و فعالیت میکنن و این علم جریان داره، سبب امیدواری ماست. از شما بیشتر بشنویم، بفهمید.
سلامت باشید. خدمت شما عرض کنم که ما در حالا حدود یکی دو ماه گذشته فعالیت‌های خیلی زیادی رو سازمان داشت در حوزه‌های مختلف، از جمله حوزه معدن و اکتشافات جدید و همچنین در حوزه تجاری‌سازی بعضی محصولاتی که در واقع به صورت دانش بنیان مورد نیاز بخش‌های مختلف صنعت تو کشور هستش.
مالی.
و هفته گذشته شاید برای اولین بار دو تا از محصولاتی که در حوزه شتاب دهنده‌های ذرات هست رو داشتیم که در توسط محققین در سازمان انرژی اتمی طراحی و ساخته شده که خیلی دستاورد در واقع از لحاظ فنی و اجرایی در فعالیت خیلی مهمی برای کشور محسوب میشد و امیدواریم که به زودی بتونیم این شتاب دهنده رو در واقع در دسترس پژوهشگران و محققین در حوزه‌های مختلف قرار بدیم. هفته پیش باز هفته روز روابط عمومی رو داشتیم.
بله.
که اداره کل دیپلماسی ما به خاطر فعالیتی که با رسانه ملی و رسانه‌های دیگه دارن در واقع مورد تقدیر قرار گرفتن.
بسیار
عالی، تبریک
میگم بهتون،
سلامت باشید. و ریاست محترم سازمان هم ستاره در واقع به عنوان مدیر یکی از مدیران ارشد در دولت در ارتباط با رسانه در واقع ستاره ارتباط با رسانه رو دریافت کردن که بسیار مشهور کننده بود.
بسیار عالی. خیلی خوشحال شدیم براتون.
سلامت باشید. در حوزه ارتباط با مردم و به خصوص محققین جوان دانشجویان برنامه‌های متنوعی رو برای فراهم آوردن شرایط بازدید از زیرساخت‌های فنی که ما داریم. خب ما در همین تهران رکتور تحقیقاتی تهران رو داریم که دانشجویان زیادی علاقه‌مند به بازدید از این رکتور هستن. غیر از دانشجو اصحاب رسانه هم خیلی مایل هستن به بازدیدهای فنی از به حال این مفاهیمی که در رادیو تلویزیون گفته میشه در مورد سوخت رکتور و در مورد خود رکتور، دوستان از نزدیک ببینن که این شرایط فراهم شده و ما به صورت دوره‌ای میزبان دانشجویان و سایر علاقه‌مندان برای بازدید از زیرساخت‌هامون در راستای ترویج و این پیشرفت‌هایی که در سازمان انرژی اتمی داشتیم.
پس با روابط عمومی شما هماهنگ باشن دیگه، درسته؟
بله بله بله.
خیلی تشکر.
آخر در مورد جشنواره هم بگم که جشنواره دومین جشنواره من فناوری هسته‌ای هستم رو تا 20 اردیبهشت تمدید شده بود که آثار خیلی زیادی رو از سطح مدارس، معلمین و دانش آموزان عزیز دریافت کردیم که انشالله در خرداد ماه اواخر خرداد مراسم اختتامیه این جشنواره با اعطای جوایز به آثار برتری شناس توسط کمیته داوری مشخص میشه در خدمت برندگان خواهیم بود. امیدوارم یه روزی در مورد اون مراسم اختتامیه خدمت شما در برنامه روزانه باشم.
حتما منتظر اون روز هستیم. متشکرم از شما آقای دکتر یاسر کاظمی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای. ممنونم از شما. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون باشه.
شما خدا نگهدارتون. خدا باشه.
جرقه. جرقه مجموعه داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست. این داستان نانو کریستال.
لئوناردو دی سرپیرو داوینچی.
چه سخت. سلام.
خیلی خوش اومدین. جناب ایلان، جناب روسو و شاگرد خنگ، درود بر شما.
خیلی ممنونم.
میگم قبل از اینکه من برم یه عکس یادگاری بگیریم و بدیم داوینچی به عنوان شام آخر دو ثبتش کنه.
تأثیرات ماشین زمانه ها؟
نه، تأثیرات گشتن با توه پسر. یه
تأثیرگذار، میدونم.
قبلش اون شعله شومینه رو کم کنید، بعد
طرح شومینه است، بخاریه.
بذار الان خودم کمکش
کنم. نکن، سرد میشه.
آها. لباس گرمتر بپوش، آخر سر از دست تو کره زمین نابود میشه.
یعنی واکنشای من به هستی به نوعی اثر پروانه‌ای محسوب میشه؟
آره همون. حله. حالا بیایید عکسو بگیرید که من باید برم.
لبخند بزنید.
ببینم.
بفرمایید.
کیفیت پایینه. من دیگه باید برم. بدرود.
هی بابا ناراحت شد که. خدا نگهدار. رفت دیگه، براش دست تکون بده.
نقاط کوانتومی
جان، الان غیبمون نکنی.
جناب داوینچی راست میگن، اگه به جای پیکسل از نقاط کوانتومی استفاده بشه وضوح تصاویر چند برابر میشه.
الان چی شد؟
رزومتو خوندم جوان، فکر نمی کردم تا این حد خنگ باشی.
ممنون از حضورتون.
نقاط کوانتومی یه سری نانوکریستال های نیمه رسانا هستن که با تابش نور فعال میشن
و با رنگ خاصی میدرخشن. اینطوری تصاویر با کیفیت تر میشن. به به، کلی نقطه کوانتومی توی دوربین من.
این همیشه تجهیزات شما رو مال خودش میکنه؟
همیشه که نه، اما بیشتر اوقات آره. میشه زیر بخاری رو زیاد کنم؟
نه.
خیلی ممنونم.
نه
جان؟
رسیدیم به ساعت 9:46. متشکریم از اینکه همچنان شنونده رادیو گفتگو هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو پذیرای نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شماست، به خصوص در مورد برنامه روزانه که ما در این برنامه در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که به مسائل علمی، پزشکی، فرهنگی، اقتصادی، دانش بنیان و همینطور همایش‌ها، کنگره‌ها و در واقع خبرهای روز علمی و پزشکی و فرهنگی و اقتصادی رو دنبال میکنیم. سعی میکنیم مجردترین کارشناسان رو دعوت بکنیم، کسایی که دستی بر آتش دارن و راجع به این موضوعات آخرین اخبار و اطلاعات رو ازشون کسب بکنیم و جدیدترین موضوعات رو و اخبار رو در اختیار شما قرار بدیم و همچنین سوالهای شما رو بپرسیم. اگر هم سوالی دارید در این زمینه‌ای که عرض کردم و موضوعی براتون مهمه، حتما با ما در میون بگذارید، راجع به اون موضوع صحبت میکنیم، کارشناس دعوت میکنیم، گفتگو خواهیم داشت و اون سوال شما رو سعی میکنیم که پاسخگو باشیم. به هر حال 30,000-10,035 در اختیار شماست. 162-30,162 و همینطور برنامه کاربردی ایران صدا. متشکرم. پایان برنامه امروز خواهش میکنم که از سایت شبکه رادیو گفتگو هم دیدم بفرمایید www.radiogoftegu.ir. امیدوارم که آخر هفته بسیار عالی در انتظار شما باشه و در پناه خرد بی پایان خداوند باشید. خدا نگهدار. Thank you.
صبحتون پر خیر و برکت شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. امیدوارم که تا این ساعت برنامه های این شبکه رادیویی مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با اعلام ساعت 9:50 دقیقه دعوتتون میکنم برنامه بعدی رو با عنوان روایت ناتمام بشنوید. عذرخواهی میکنم، همچنان در خدمت شما هستیم از پخش رادیو گفتگو و دعوتتون میکنم همچنان با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید.
دوازدهمین دوره ارزیابی و اعطای گواهینامه تخصصی به قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم. علاقه‌مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی قرآن به نشانی www.quranshora.ir مراجعه نمایند. زمان ثبت نام و ارسال اثر 31 اردیبهشت تا 31 خرداد ماه. شورای عالی قرآن.
السلام علیک یا علی ابن موسی. سومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تدوین برگزار می شود. بخش های جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، رسانه های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
اینجا همچنان رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و سامانه پیام کوتاه ما 30,000/35 و یکی دیگر از راه‌های ارتباطی ما و شما شنوندگان عزیز شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان‌ها شماره 162 هست. لطفاً با ما همچنان در ارتباط باشید، مشارکت کنید. اگر نظری و یا پیشنهادی در مورد برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو دارید حتما به ما اطلاع بدید از طریق پل هایی که خدمتون عرض کردم و ما خوشحال میشیم که نظر شما رو در مورد برنامه های مختلف رادیو گفتگو بشنویم، ببینیم و انشالله که بتونیم نظر شما رو جلب بکنیم با برنامه هایی که تقدیم حضورتون میشه. همچنان در ادامه برنامه ها رادیو گفتگو رو بشنوید. ساعت 9:54 دقیقه است.
آگه از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 1058-82 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
و حالا دعوتتون میکنم روایت ناتمام رو بشنوید.
آیا سربازان لشکر رسول الله را بشناسی، بیا و ببینی.
من به عنوان فرمانده عملیات کلمه رمز شروع عملیات اخیر را
تمام می‌کنم. لحظه دیگر فرمان حمله در مقر فرماندهی سیف امام حسین صادر خواهد شد.
یا فاطمه الزهرا.
روایت ناتمام.
عملیات بیت المقدس. این عملیات شناخته شده ترین عملیات گسترده نیروهای ایرانی در جریان جنگ 8 ساله بود. عملیاتی که از 10 اردیبهشت تا 3 خرداد 1361 با هدف آزادسازی خرمشهر و هویزه، خروج اهواز حمیدیه و سوسنگر از برد توپخانه عراق و تامین مرز با رمز علی ابن ابی طالب انجام شد.
آقا جان به غلامپور بگیرید. غلامپور خودتی؟ سلام علیکم، حالش خوبه؟ آماده هستید آقا جان؟ خوب هست؟ حواست باشید اینه چی میگن؟ بسم الله قاسم الجبارین، یا علی تکرار کن. به تمام یگانات ابلاغ کن، خدا حافظت باشید. یا امان الله، یا علی ابن ابی طالب.
بسیها انجام عملیات رو تو مسیر مستقیم اهواز خرمشهر غیر ممکن کرده بودن. مسیر غیر مستقیم و سخت انتخاب شد. حومه شهرک دارخوین، نوار ساحلی شرق رود کارون، جنوب خوزستان.
پلی زده شد، پل شناور، و از اونجا عبور کردیم و مستقیم باید میرفتیم به سمت جاده اهواز خرمشهر.
رسیدن به این جاده راهبردی مقدمه ای بود برای آزادی خرمشهر.
باید ما هوا روشن نشده طبق گفته فرمانده تیپمون خودمون رو بذاشیم پشت جاده خرمشهر اهواز. سخت بود.
بعد از 7 کیلومتر پیاده روی و درگیری سنگین، اولین مقر نیروهای بعثی منهدم شد.
یه سری سنگراشون رو منهدم کردیم، یه سری تانک و نفر برارا.
نیروهای قرارگاه فتح و نصر 25 کیلومتر مسیر پیاده رو تو کمتر از 10 ساعت طی کردن و به جاده اهواز خرمشهر مسلط شدن.
امت مسلمان، اینجا قتلگاه نفرات و ادوات زرهی و مکانیزه ارتش بعث عراق.
اما ضد حملات عراقی ها تازه شروع شد.
ساعت 10 شروع کردن زدن. اما پیما بمبارون کرد، تو کنه آتیش میریخ، ادواتشو میزد، تانکا شلیک میکردن. این یک هفته که ما پشت جاده بودیم، عراقی ها خودشون به آب و آتیش میزدن که اینجا رو از ما بگیرن.
بچه ها مردونه واینی میزدن، کل عملیات شکست میخورد. یعنی دوباره عراقی ها با کمال پوروی با تانک میروندن میمدن ساحل کارون و اصلا چیزی به نام عملیات بیت المقدس معنی نداشت.
بعد از 6 روز مقاومت سنگین، مواضع تو جاده اهواز خرمشهر تثبیت شد و گام مهمی برای دور دوم عملیات و آزادی خرمشهر برداشته شد.
اون رعب وحشت رزمنده‌ها به دل دشمن موجب شد که فوج فوج از اون شهر آدم بیاد بیرون و اسیر بشه، که صحنه‌ای واقعا به یاد موندنی.
بعد از 578 روز مقاومت، خرمشهر بار دیگه فتح شد.
شنوندگان عزیز، توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
در نتیجه عملیات بیت المقدس، نه تنها خرمشهر که 5038 کیلومتر مربع دیگه از اراضی اشغالی هم آزاد شد و به واسطه این عملیات 180 کیلومتر از خط مرزی تأمین شد.
عملیات بیت المقدس که پس از عملیات فتح المبین و 2 عملیات بزرگ دیگه انجام شد، نزدیک به 8600 کیلومتر مربع از خاک میهن اسلامیمون رو آزاد کرد.
در یک نابرابری کامل و با یک فشردگی بسیار بالا و با یک امکانات مادی حداقل، که بهترین تعبیر حضرت امام موقع بیان کردن که خرمشهر را خدا آزاد کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا انس النفوس، یا علی ابن موسر رزل مرتضی. بیستمین جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام با برگزاری 16 جشنواره فرهنگی، هنری و رسانه‌ای